توکلت علی الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.
صدا جام در بهتر بود.
خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. بخش جلسه رو آغاز میکنیم. تشکر میکنیم از حاج آقای نعمتی. امام جماعت خوبی دارید ماشاءالله توی مسجد. حاج آقا هم آدم باسوادی هستن، هم اهل تحلیل های عمیق. قدر اینجوری امام جماعت های جوان و فعال رو باید دونست. سلامتی حاج آقای نعمتی، سلامتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم، من یه پیشنهادی برای همه عزیزان دارم، همچنین متولیان مسجد. این مسجد رو آقایون خانوم ها سعی کنید مسجد نوجوان ها کنید. حاج آقای نعمتی شما هم گوش میدید؟ حاج آقای نعمتی، آقای جباری، همه عزیزان، این مسجد رو هر کی نوجوان داره جوان رو بیارید مسجد. این بچه هایی که اینجا هستن هر هفته هم مسجد بهشون جایزه خواهد داد، البته بعد از یه آزمونی ها. بچه های نوجوان رو پاشون رو تو مسجد باز کنید، این بهتره. خودتون میایید تنها نیایید. خانوم های محترم هم توجه بکنن همینه. این مسجد رو تا میتونید مسجد نوجوان ها بکنید، اسم مسجد ولایت، اینا معروف بشن به مسجد نوجوان ها. قلبه باید بر نوجوان ها باشه. نوجوان ها مسئولیت رو تو مسجد بین خودشون تقسیم کنن. این بچه هایی که میان اینجا، چرا امشب مکبری کردی؟ کردش که آره، حتما باید مکبری داشته باشید اینجا. حتما مراسمات هم پای یه بخشش پای نوجوانای عزیز باید باشه. مساجد هر چی دست نوجوانا و جوانا بیفته بهتر. مسجد رو شور و نشاط بدید. ان شاء الله مسجد هم سعی می‌کنه سری برنامه‌های خاص برای نوجوانا داشته باشه. خب صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک دوره حضرت آقا می فهمودن ما امید ما این به بچه های دهه 80 ایناست. اون موقع همه می گفتیم این دهه 80 نسل زدن، از اینا چی در نمیاد. امروز می بینیم ماشاءالله اینا که پای پدافند و پای لانچر رو همین بچه های دهه 80 ان. حالا خیلی کارام بدونید با بچه های دهه 90 قرار انجام بشه. بچه های دهه 80 دهه 90 اینا قراره شیرمردای و شیرزنای هستن، یا قراره خیلی کارا بکنن. اینا رو خوب تحویل بگیرید. ما باید سرباز اینا باشیم. اینا باید بیفتن جلو، ما باید پشتشون را بریم. نسل تعیین کننده ما بدونید بچه های دهه 80 و 90 هم این بچه های نسل تعیین کننده ما هستن. هم تحویلشون بگیرید، احترام باید بهشون بزنیم، مسئولیت بهشون بدیم، مسئولیت بدیم. انشاءالله این بچه ها رو بزرگ کنیم. همین الان میبینید تجمعات هم خیلی همین بچه ها دارن میچرخونن. دقت کنید تجمعات همین بچه ها میدانداری دارن میکنن. انشاءالله خدا به همهشون خیر بده. اولیایی که بچه هاشون رو میارن حتما ثواب زیادی خواهند برد. یه باقیات و صالحات بزرگ برای خودتون به جا میذارید. بچه ها رو پاشون اینجا باز کنید. دوستان معلم فرهنگی باسواد این مسجد خیلی زیاد داره، هم بین خانوم ها هم بین آقایون. یه مقدار این فعالیت رو رونق بدیم. ما هم قول میدیم انشاءالله حوالی تابستان انشاءالله یه سری برنامه های خاصی اینجا برای نوجوان ها تدارک ببینیم. بچه های نوجوان رو سفر ببریم، این برنامه ببریم، چهار تا ورزشی، استخری، شنایی، نمیدونم فوتبال، یه چهار تا از اینجا کارا هم خواهیم داشت، ولی اینا در حاشیه یه سری کارهای دیگر انشاءالله برگزار میشه. خب وارد بحث های مربوط به دوران رسول الله بشیم. در آستانه میلاد امام رضا علیه السلام هستیم. این کشور متعلق به امام رضاست. انشاءالله هممون از صفات امام رضا، خصوصا صفت رضوان، صفت رضایت، از این صفت بهره ببریم. من امشب به خاطر بحث امام رضا، بحثمون جنگ احده، ولی سعی میکنم یه مدار چون بحث جنگ احد به بحث رضوان و رضا ربط داره، مدار ارتباط این بحثم به نیت امام رضا علیه السلام برقرار بکنیم. هدیه به پیشگاه امام رضا علیه السلام، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ماجراهای دوران رسول الله داشتیم، اومدیم جلو. فعلا سال به سال داریم میایم کل این بحثا رو تمام کنیم. تازه یه مرحلهش تمام شده، بعدن یه سری بحثای خاصتری از دوره رسول الله و شخص ایشون انشاءالله خواهیم داشت در انتهای سالها که رفتیم جلو. جلسه قبل کدوم ماجرا رو صحبت کردیم؟ اگه تونست اسمشو بگه، قزوه بنی قینقاع. حالا تو عمرتون شنیده بودید اصلا یه چنین قبیله‌ای داریم؟ بنی قینقاع اینا هم اسم گذاشتن رو خودشون، که یهودیایی بودن که خب اون بلا رو رسول الله سرشون آوردش. بعد از اون وارد ماجرای منافقان شدیم. این بحث منافقان رو ما ردشون رو در ادامه جلسات هم خواهیم، امروز هم بحثشون رو خواهیم داشت. بعد از این جریان ها تو سال دوم در اول ذی‌الحجه که میشه کمتر از 20 روز دیگه، ماجرای ازدواج حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها مطرح میشه. بعد غزوه بنی قینقاع کم کم امیرالمومنین شروع میکنه بالاخره خواستگاری رفتن و بالاخره یه علائمی بروز دادن که کم کم این بحث دیگه عیان میشه و ماجرای این ازدواج بسیار مقدس انجام میشه در اول ذی‌الحجه سال دوم، که من بعدم در دوره امیرالمومنین رو که خواستیم بررسی بکنیم تو بحثای دوره امیرالمومنین ازدواج رو اونجا بذاریم صحبت کنیم، اینجا ازش میگذریم. بعد از این جریان ها در سال سوم یه اتفاق بسیار 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 مهم میفته با عنوان غزوه احد، معروف هستش، خیلی ماجراش مفصل و طولانیه، ما قرآنی شنید تونالیه، داستانی زیاد طولانی نیست. بخواییم قرآنی بحث کنیم ماجرای بسیار عبرت آموزیه، اینا باید تدریس بشه تو مدارس و دانشگاه ها، اینا بحثای مهمیه. امروز هم به دوره ما به شدت مربوط از همین الانی که اینجا هستیم به جنگ احد ربط داره. الان ارتباطاتش امروز خدمتون عرض خواهیم کرد. جنگ احد در کدام سوره قرآن مطرح شده؟ تقریبا یه سوره قرآن نصف بیشترش در مورد ماجرای جنگ احد هستش. سوره کدومه؟ چرا نمیدونین؟ انفال که جنگ بدر بود. سوره این بچه ها بدونن جایزه دارن ها. خانوم هم نمیدونن؟ خانوم ها بعیده ندونن، خانوم ها بلدن، آقایون یه مدار گیر دارن. سوره آل عمران، سوره آل عمران از آیه 121 به بعدش تقریبا تا اواخر سوره مربوط به این ماجرا هست. آیات قبلش هم ربطش مشخصه در مورد اهل کتاب و اینا بحثایی داره، اونا هم ارتباطاتش روشنه، ولی از آیه 121 به بعد دیگه مستقیم وارد جنگ احد میشه. سوره آل عمران نگاه کنید، سوره بقره و آل عمران لقبشون از زهراوان، یعنی سوره هایی که زهرا هستن. دو تا سوره به اسم حضرت زهراست، نه به اسم حضرت زهرا، به اسم زهرا هست، یعنی سوره که درخشندگی زهره. یکی سوره بقره است، یکی سوره آل عمران. این ماجرا در سوره آل عمران مطرح شده. کلیتش رو من اول مطرح میکنم بعد وارد آیات میخوایم بشیم. یعنی حدودا 50 تا نکته خیلی مهم از داخل آیات میخوایم مطرح کنیم که بحثاش بسیار مهمه. جنگ احد کلیتش به این صورته که بعد از جنگ بدر، تو جنگ بدر مشرکا 70 تا کشته دادن، 70 تا مسیر، اینا برگشتن مکه دیگه حالت سرخوردگی پیدا کرده بودن. ابو سفیان شروع کرد جمع‌آوری سلاح و نیرو و فلان جور چیزای تجهیزات خوبی جمع‌آوری کرد، احتمالاً نقشه‌های جنگی. یک سال بعد جنگ بدر جنگ احد شروع میشه. جنگ بدر ماه رمضان بود، جنگ احد ماه شواله، یعنی دقیقاً یه سال بعد، یه سال و کمتر از یه ماه بعدش هفت شوال شروع میشه. اینها میان، عموی پیامبر صلوات الله علیه توی مدینه ظاهرش اینه که مشرک بوده، عباس عموی پیامبر، ایشون یه جوری جاسوس پیامبر اونجا بوده، نفوذی پیامبر در بین مشرکان مکه بوده. ایشون یه نامه سری به پیامبر می‌نویسه که آقا اینا تدارکات زیادی دیدن، می‌خوام به شما حمله کنن. رسول الله با خبر میشه از جریان، مردمو جمع می‌کنه، باهاشون صحبت میکنم، یا قضیه اینه، اونا جمعیت زیادی دارن میان، بیش از 5000 نفر مشرکان مکه دارن میان اینجا با ادوات جنگی زیاد، شتر زیاد، اسب زیاد، با این جریان دارن میان این سمتی، بنای بر نابودی کامل حکومت مدینه رو داشتن، مثلا تغییر رژیم بدن، بنای بر یه تغییر رژیم جدی داشتن اونها، اومدن وسط میدان. اینجا یه مقدار اختلاف، رسول الله از مردم مشورت میگیره، میگه به نظرتون چیکار کنیم؟ دو گروه میشن، یه گروه به فرماندهی عبدالله ابن ابی، یعنی به بزرگی عبدالله ابن ابی، اینا پیشنهاد میدن که آقا تو همین شهر جنگ کنیم. اونا خیلی مدینه رو نمیشناسن، اینا اومدن تو شهر ما راحت‌تر میتونیم با اینا جنگ کنیم. عبدالله ابن ابی کی بود؟ جلسه قبل صحبت کردم، بزرگ منافقان، منافق اعظم. در از پیشنهاد میده که داخل جنگ، داخل اینجا صحبت کن، داخل شهر جنگ کنیم. تو بعضی از منابع تاریخی نقل میشه که رسول الله گرایشش به این نظر هست. به نظر این نقلای تاریخی غلطه، رسول الله به این نظر بعیده ترجیحی داشته، ترجیحشون به سمت این نظر نبوده. باقی جوانان و بخش قابل توجه از اصحاب رسول الله پیشنهادشون میگه از شهر خارج بشین، یعنی اگه اتفاقی هم افتاد تو شهر نیفته، برای زن و بچه اتفاقی نیفته، که رسول الله نظر گروه دومو قبول میکنه. اینا حرکت میکنن میرن خارج شهر، میرسن به جاهایی که یه کوههایی هستش. اونایی که رفتن مدینه کوههای احد و معمولا میرن، چون قبر حضرت حمزه و برخی از شهدا همونجا قرار دارن. 70 تا شهید داشته جنگ احد، شهدای زیادی مسلمان ها اونجا دادن. رسول الله میره در منطقه احد مستقر میشن. وسط راه یه سری اتفاقا میفته، این عبدالله ابن ابی اینا خارج میشن از جمع، اینا اصلا غر میزنن فلان، نه اینقدر نق میزنن آخرام میذارن میرن، یعنی فقط کارشون غر زدن بود. 300 نفر از یهودیا میان پیامبر رو نصرت کنن. یه سری از یهودیایی که تو مدینه بودن میان پیش پیامبر میگن ما اومدیم شما رو کمک کنیم، مثلا رفاقتی اومدیم شما رو کمک کنیم. اینجا اتفاق جالبی میفته. رسول الله میگه که شایسته نیست که مشرکان با مشرکان جنگ کنن. یعنی بحثی میاره که شما مشرک، یهودیان مهمون مشرک اونجا قلم داد میکنه، میگه شایسته نیست که شمایی که درجاتی از شرک دارید با اون مشرکا، من از شما کمک بگیرم برای شکست دادن اونا. خیلی درس داره این بحثا، از هر کی نباید کمک گرفت در جنگ ها، نباید از هر کی کمک گرفت. کمیت مهم نیست در جنگ‌های خدایی، کیفیت مهمه، حواستون باشه، کیفیت خیلی مهمه. رسول الله قبول نمی‌کنه. رسول الله که جمعیت یاورانش کمه، بالاخره شما باشین یا خدا برکت 300 نفر اینا هم 300 تا هم جنگجو هستن بالاخره. رسول الله میگه نه برگرد، میگه ایمان میارید؟ میگن نه. میگه بس بگی من، میگه در شما خیری نیستش، تو این جنگ شما بیاید بیشتر ضررید. رسول الله اونا رو برمیگردونه، جنگ شروع میشه. رسول الله زودتر به موضع جنگ میرسن، به خاطر این جای بهتر رو میگیرن. یه قسمت بوده تنگه بوده، چون اینها جلوتر بودن، رسول الله اونجا رو مأمور میکنه. 50 نفر ظاهرا به فرمانده سعید ابن جبیر رو میذاره اونجا، میگه که شماها به هیچ وجه، حتی ما اگر کشته شدیم هم از اینجا خارج نشید، از تنگه هرمز نیاید. تنگه هرمز میگم انقدر دیگه گفتیم این تنگه هرمز، تنگه احد هم چه تنگه هرمز. میگه که از تنگه احد که الان هم تنگه احد ما تنگه هرمزه، میگه آقا از این تنگه احد شما نیاید بیرون، حتی اگر گفتم ما کشته شدیم. الان به بچه های تنگه هرمز باید بگیم حتی اگر گفتن فلان مسئولمون ترور شد، حتی اگر گفتن فلانی اتفاقی افتاد، شما نباید اونجا رو دست بردارید، اونجا تنگه است، تنگه ها رو باید نگه داشتش. جنگ شروع میشه. توی جنگ امیرالمومنین رشادت زیادی به خرج میدن، جز جنگ هایی که امیرالمومنین کشتار زیادی هم میکنن از دشمن. 9 تا علمدار دشمن امیرالمومنین میکشه، هر کی علمو به دست میگرفته امیرالمومنین میکشتش. یعنی تا 9 تا علمدار دشمن رو کش. به خاطر این کینه های میگن احقادن بدریتن نمیدونم خیبر اینا، بعضیاشون اینجا هست، یعنی زیاد امیرالمومنین از اینا میکش. انقدر امیرالمومنین از اینا کشه شمشیر شکست، شمشیرش هم انقدر سر اینا زیاد. بعد اومد پیش پیامبر گفت بابا اونا با شمشیر میجنگن، من هیچ چیزی ندارم، دست خالی بجنگم یا یه کاری میکنید؟ رسول الله اونجا یه شمشیری داد بهشون به اسم ذوالفقار. ذوالفقار شمشیر امیرالمومنین نیست، شمشیر رسول الله، شمشیر رسول الله که هدیه داد به امیرالمومنین وسط جنگ، گفت با این بجنگ. اونجا بود که جبرئیل نازل شد. مثلا تو روایت داریم سر این قضیه جبرئیل نازل شد و یه بحث مهمی رو اینجا مطرح کرد جبرئیل. حالا متن روایتشو بخونم هم جالبه. جبرئیل اومد به رسول الله فرمود که اون شعاری هست لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، این کجا گفته شده؟ این تو همین جنگ احد گفته شده. فرمود که فدفع الیه رسول الله سیفه ذوالفقار فقال قاتل به هازا، فرمود که با این برو بهشونو بکش. بعد افرادی که اونجا بودن میگه که ما میشنیدیم که و سمعوا منادیا من السماء لا سیف الا ذوالفقار ولا فتی الا علی. بعد میفرماید که فنزل جبرئیل علی رسول الله فقال یا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرماید که هاذهی والله المواسات. میگه ما میگیم مواسات کنید یعنی جانتون رو در راه همدیگه بدید، منظورمون اینه. امیرالمومنین جانش رو در راه رسول الله داشت میدادش. بعد فقال رسول الله لأنی منه و هو منی، گفت این به خاطر اینه که من از او هستم او هم از منه. فقال جبرئیل و انا منکما، جبرئیل گفت منم از شمام. اینم یه فضای تربیتی عجیبی جنگ احد داره. امیرالمومنین اونجا کشتار زیادی به راه انداخت. توی جنگ اینها داشتن پیروز می‌شدن مسلمان‌ها، به یک باره خطای راهبردی اتفاق افتاد. اونایی که تو تنگه بودن دیدن اونا که فرار کردن، اونا با خدم و حشم و اموال زیاد اومده بودش. ابو سفیان خب یک فرد متمول بود، ثروتمندترین فرد اون دوران، بن سلمان اون دوران، بگن پول گذاشته وسط، 1000 میلیارد دلاری اینجوری پول آورده وسط. اینا طمع کردن، اینایی که اون تنگه وایسا دیدن و اونا که دارن فرار میکنن، بقیه هم هر کی هر چی دستش میرسه داره جمع میکنه اینجا. اونا هم اومدن، اون سعید ابن جبیر وایسا دایره یعقوب رسول الله گفته در هیچ حالتی نرید. 10 نفرشون بج روایت میگه 12 نفرشون موندن، بقیه اومدن اون سمتی. خالد ابن ولید و ابو سفیان مأمور کرده بود که از اون ور اگر اونجا خالی شد شما از اون ور. اونا 200 نفر بودن، 200 نفری حمله کردن، 12 نفر رو شهید کردن، از پشت پیامبرینا رو محاصره کردن. اون بر وسط مایستاده اونا رو محاصره کردن. این خبر یهو پیچید، یک شخصی از اونها سهیل ابن حنیف ظاهرا به شهادت میرسونه، یه خورده شباهت داشته ایشون به رسول الله، فریاد میزنه که من رسول الله رو کشتم و فلا اینها. کم کم خیلی بر میگردن اونایی که رفته بودن. اینجاست که یهو جنگ مغلوبه میشه، جنگ برده به جنگ باخته تبدیل میشه. و اونا که برمیگردن و این بحث کشته شدن رسول الله یهو بالا میگیره، فرار میکنن مسلمان ها. نشون میده هنوزم منافقان زیادی اونجا بودن که اونا شروع میکنن فرار کردن. تو بعضی از منابع میگن فقط 10 نفر دور رسول الله موندن، تو بعضی از منابع میگن 2 نفر موندن. نگاهی در روایتی امام، در روایتی گفته میشه که از امام صادق علیه السلام فرمود که لم یبق معه الا علی ابن ابی طالب علیه السلام و ابو دجانه. یه فقط 2 نفرمون، یعنی انقدر جنگ رفت جلو همه فرار کردن. امیرالمومنین 16 تا ضربه خورد اون جنگ. تو بعضی از منابع بیشتر میگه حداقل ضرباتی که شون خوردهش 16 تا بود. وایسا رسول الله هم ظاهرا دندان جلویشون شکست، یعنی آسیب جدی، یعنی رسول الله مجروح شد، امیرالمومنین جانباز شد، حضرت حمزه شهید شد و نزدیک 70 نفر مسلمان های بزرگ، اینا هر کدوم میموندن یلی بودن برای خودشون در آینده، اینا همه شهید شدن. بعد که امیرالمومنین مقاومت کرد، کم کم یه عده‌ای برگشتن، یه عده‌ای شروع کردن برگشتن، دوباره جنگ چی شد، یه بخشی برگشت. اونها با فرض بر این که رسول الله رو کشتن و هنوز جنگ اخبار اصلیش نمیدن، رسول الله رو کشتن و میگه از اونا هم خوب چیز کردیم، دیگه عقب نشینی میکنن، در از فاتح میدان میشن، اونا مشرک ها فاتح میدان میشن، عقب نشینی با فرض من که دیگه میگه ما اومده بودیم پیامبر رو بکشیم و اینا، دیگه میگه کشتیمشون دیگه، مرد اینا رو کشتیم، اینا بر میگردن. اونا که کم کم بر میگردن، مسلمان هایی که در رفته بودن کم کم میان و این جنازه ها رو جمع میکنن، بعد کم کم رسول الله رو میبرن بالا یک بلندی. رسول الله اونجا داد میزنه که من هستم، من از دنیا منو نکشتن، من زنده هستم. یه مدار شروع میکنه اینها رو رسول الله یه مدار مؤاخذه کردن که حالا آیات قرآنیشو خواهیم خون. رسول الله بسیار از اینها رو مؤاخذه میکنه که چرا این کارو، که چه طرز رفتاری بود، چرا فرار کردی هستن. و بعد از این مؤاخذه ها جالبه، یهو یه اتفاقی میفته. ابو سفیان در مسیر برگشت یهو به این فکر میرسه که خب ما چیز کنیم، تا اینجا که اومدیم رسول الله هم که کشتیم، بریم کلا اینا رو قتل عام کنیم مدینه رو. یهو شیطان انگار اینو به ذهنش میرسونه، شیطان اینو به ذهنش میرسونه که خب حالا که اینجوری شده بذار بریم دیگه، تا اینجا که اومدیم بذار بقیه‌اش هم بریم. یهو وارد این بحث میشه. یعنی اینها هدف اولشون چی بود؟ کشتن رسول الله. بعد کم کم یه هدف دوم میذارم، میگم بریم کلا مدینه رو تسخیر کنیم، بریم مدینه رو کلا بگیریم. اینجاست که یهو یه اتباع اینا برمیگردن. اینا وقتی برمیگردن جالبه، یک شخصی به اسم معبد خزاعی، این تو جنگ نبوده، مشرکی بوده، ظاهرا شام داشتیم، یهو میاد وضعیت رسول الله اینا رو میبینه که همه در به داغون، کلی کشته، کلی شهید، بعد اینا چیز، بعد دلش اینا دار میسوزه، با اینکه یه مشرک بوده دلش اینا دار میسوزه. این وقتی میره جلوتر یهو میبینه ابو سفیان لشکر رو دوباره جمع کرده، میخواد برگرده بیاد. ابو سفیان میپرسه مدینه چه خبر بود؟ میگه مدینه پیامبر چند هزار تا نیرو دوباره تسلیح، چون میگه دروغ گفتن، نیرو تسلیح کرده، این الان داره میاد اینجا شما رو میخواد دمارتون رو در بیاره، انتقامش رو بگیره. ابو سفیان یهو میترسه، بعد اینا میگه آقا بریم دیگه، فرار کنیم بریم. فقط یه قبیله رو مأمور میکنه، میگه اونجا وایسید، پیامبر اینا که اومدن میگه برید جلو وایسید، اگه اونا رسیدن به اونا بگید که ابو سفیان هم داره میاد، اونا رو معطل کن، یعنی ما تا در بریم. اونا شروع کردن در رفتن، اینم یه محبت خدا بود اونجا، ولی اگه اونا میومدن احتمال داشت کلا کارو تمام بکنن. به این دومیه میگن غزوه حمراء الاسد، که جنگی صورت نگرفت ولی پیامبر اونجا شروع کرد به همه توپیدن، گفت الان ابو سفیان دوباره داره حمله میکنه، هر کی هست بیاد. خب آدم سالم اونجا زیاد نبود، مجروحا بلند شدن اومدن برای جنگ، عجیب بود. شروع مجروحان جنگی، اونایی که به پیامبر اعتقاد عمیق تری داشتن بلند شدن، اونا گفتن با وجود اینکه مجروح بودیم بریم، بریم جلو. خدا بعد اینا تقدیر میکنه، در قرآن خداوند میگه این خیلی قیمتی بود. در رأسشون امیرالمومنین با اینکه جراحات زیادی داشت، ولی همه بلند میشن میگن بریم با اونا جنگ کنیم، با اینکه تعدادشون هم کمتر شده بود. این غزوه حمراء الاسد با اینکه اتفاقی نیفتاد، ولی این عزم اینها بسیار قیمتی بود. این کلیت جنگی که اتفاق افتاد. اینا برمیگردن، این جنگ، جنگ احد در اصل با شکسته مسلمان ها اتفاق میفته. تقریبا میشه گفت تنها شکسته مهم جنگ های رسول الله هست. و جالبه، خداوند شاید بیشترین جنگی که در قرآن صحبت کرده جنگ احده. خداوند در مورد هیچ جنگی در قرآن بناز جنگ نزدیک بیش از 70 تا آیه قرآن اختصاص به خدا این کار نکرده، به این جنگ خداوند اختصاص داده. این کلیت ماجرا. یه مقدار بریم سراغ حوادث مهمه جنگ، ولی از دید قرآن بریم آیات قرآنیشو بررسی کنیم. من یه چیز خیلی مهمی در جنگ احد هستش، به بحث ما چون ربط داره به سرعت اینا رو من مطرح میکنم، بعد یه مقدار دلایل اصلی شکست رو در قالب این بحثا بگم که چرا اینا شکست خوردن. اینجوری نیستش که شما رسول الله با شما باشه پیروز میشید، این که بگی رهبری داریم حتما پیروز میشیم، نه آقا این صحبت ها نیستش. باید خودت درست بشی، باید درست بشی، شما باید کارهایی که خدا گفته رو انجام بدی، و الا ممکنه رهبرت هم شهید بشه، الا ممکنه امامت هم کشته بشه. فقط بودن این افراد کافی نیست. یه دلیلی که امام زمان علیه السلام نمیان همین قضیه است، فقط آمدن امام زمان کافی نیست، امام زمان یاوراش هم مهمن، نباید باشن. خب تو سوره آل عمران ما 40-50 تا نکته خدمتتون، حالا هر چقدر برسیم عرض بکنم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی آیه 121 میفرماید که و از غدو، بسم الله الرحمن الرحیم، و از غدو تا من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. آقا از اینجا فهم، من درساشو دارم میگم، توضیح اینا 50-60 جلسه سوره آل عمران ما شروع کنیم دو سال هم تمام نمی کنیم. یه سوره صف رو خواستیم صحبت کنیم 28 جلسه شد. این سوره آل عمران حداقل 100 جلسه کار داره صحبت کردن در مورد عمق معارفش. فقط نکته ای داریم، برای درسای سوره رو بگیرید. آقا رسول الله خودش فرمانده میدان بود تو این جنگ و سان میدید، لشکر رو منظم حرکت میگه، خودش جایگذاری میکرد. این یه درسه، مقاعد للقتال رو مشخص کنیم. مقاعد للقتال میدونی یعنی چی؟ وظیفه هر کی باید تو جنگ مشخص بشه. من به بعضی دوستان نظامی هفته قبل یه پیشنهادی دادم، گفتم آقا این جان فدا که شده همه اینا رو جایگذاری باید بکنید، یه نیرو هم باید حرام نکنید، برای همه باید شما وظیفه تعیین بکنید تو جنگ. جنگ نیاز به تعیین وظیفه داره. مقاعد للقتال الان به صورت کلیه که یه عده خیابان، یه عده میدان که الان داره دقت کرده باشه تو کشور حالتای گردانه های هی داره کم کم چی میشه درست میشه. این کارا درسته، همه کشور ایران باید گردان به گردان بشن، یعنی اصلا بدیهی ما باید تو کشور این کار رو بکنیم. عزیزان نظامی به این توجه بکنن، همه کشور، همه افراد باید بدونن تو چه گردانی هستن. شما الان میدونید شهر قزوینی، این محله، اینجور چیزایید، همه شما باید عضو یه گردان باشید. گردان، تیپ، لشکر، لشکرهای مختلف باید تشکیل بشه، ما فضای جنگی بگیریم. من خواهش میکنم از عزیزان نظامی این بحثا رو درست کنید، همه کشور ایران بذار بقیه معلوم بشن اونایی که نیستن. اگه بس 30 میلیون میان وسط، 40 میلیون وسط، بس 30 40 میلیون هم نمیان، بذار اونام روشن بشه. ولی تمام کسانی که میان شما با مزایا بذارید، باید اعتبار براشون قائل بشید. اون کسی که الان چپ ها میاد، این عنصر ارزشمندتریه برای جامعه تا اونی که نمیاد وسط. خب ما چرا رسول الله کمک خیلی ها رو قبول نکرد اصلا؟ یا آدم ها، آدم هایی که میان ارزشمندن. همه یه کشور باید تقسیم بندی بشه، یه چیز بدیهیه، همه باید بشه. آقا یه گردان داریم، امنیت شهرها، امنیت محله ها، الان امنیت محله اینجا با کیه؟ غیر نیروی انتظامی، غیر اینا مگه چقدر نیرو دارن؟ مردم هر محل باید خودشون برای امنیت خودشون ارزش قائل بشن. خیلی از این اراذل و لوباشید که تو همین محل هستن مال اینجا نیستن که. این اراذل و لوباشید اینجا هستن مال اینجا نیستن، اینجا چیکار میکنن اصلا؟ دختره با اون شق و وز اومده اینجا، اصلا مال این محل ها نیستش که. طرف این مال فلان کوره دهاده باشد اومده اینجا، اون یکی اینه مال فلان منطقه است، اصلا اینجا چیکار میکنه این؟ این قطعا یه کار ضد امنیتیه تو کشور. آدما باید تو محل خودشون باشن، آدما خیلی نمیتونن محلهای خودشون فاصله بگیرن. اگه فاصله بگیرن باید دلایلش روشن باشه این فاصله گرفتن ها. ما الان آدمای اون تو 18 دیده چه اتفاقی افتاد؟ آدما جای مختلف اومدن اینجا، اینا چیکار میکردن تو این شهر؟ اینا که بچهای این شهر نبودن که آتیش زدن که، نه عمدتاً از جاهای دیگه بودن. روش درست کردن کشور اهمیت دادن به محله هاست. محله ها باید خودشون نیروی انتظامی داشته باشن با محوریت من. این یه چیز بدیهیه، یه چیز صفره دیگه. اینو ما نداشته باشیم یعنی اصول اولیه نظامی رو ما بلد نیستیم. هر محله باید بزرگتر داشته باشه. حالا من به دوستان شهرداری هم گفتم، گفتم کم کم بیاید آقا این کارا رو بکنید، شهر محله محور رو درست کنید، همه محله ها باید بزرگتر داشته باشه، همه محله ها باید برای خودشون تیم داشته باشن، گردان داشته باشن. اتفاقی افتاد توی محله ها، محله ها خودشون چه بعد به محله ها سلاح داد. محله ها بس فقط نیروی انتظامی نباید سلاح داشته بشه. محله ها، حالا ما با تعبیری مثل بسیج الان تو جامعه داریم میگیم، باید گسترش پیدا کنیم بحثای بسیج، باید محله ها رونق اساسی پیدا بکنن. افراد خارج محله برای اومدن به محله باید مجوزهایی داشته باشن. به نظر من همینجوری نمیتونی، یعنی شما باید همدیگه رو بشناسید. اهالی یک محل هر ماه یه بار باید دور هم جمع شن، همدیگه این آقای رضایی، این آقای جوادی، این غلامی، این فلانی، همین رو بشناسید. این آقا رضا، این قصاب محلمونه، این فلانه، همه رو باید بشناسید. آدم ها وقتی همدیگه رو نشناسن، غریبه که میاد چه تو فکر مونی خودیه. شما الان فکر مونی خیلی از این اراذل باشه که اینجا هستن بچهای محلن. یکی گفته بچهای محلن؟ نه، بچهای محل نیست اغلبشون که. بعد بچهای محلن باشن کم کم دیگه حیا میکنن. آقا همدیگر داره میگه خانوم های محل رو باید بشناسید، یکی باید بشناسید که غریبه نیاد. این نگان رسول الله رو میبینید میگه جای هر کیو تو جنگ روشن کرد. دیالا من عبور اینقدر توضیح ندم دیگه نکاتو. آقا میفهمد که تو جنگ احد این اتفاق افتاد. از همه طائفتان منکم ان تفشلا، دو گروه فشل شدن، سوس شدن یه عده. این مهمه. میبینید چرا سوس شدن؟ چون والله ولی به ولایت خدا اعتقاد نداشتن و علی الله فلیتوکل المؤمن، به توکلشون بر غیر الله بود. اینا توکلشون بر غیر الله بود، سوز شدن. آقا توکلتون به چین و روسیه و فلان و ایکس و ایگرگ نباید باشه، توکلت نباید باشه. میتونی باشون هم پیمان بشی، پیامبرم با مشرکان هم حتی پیمان میبستش، هم پیمان. توکلت نباید باشه، مدلی نباید چیز کنی که اگر ما رو بزنن فلانی میزنه. این چه حرفیه میزنی؟ اگر ما رو بزنن فلان کشور میزنه، پس تو خودت چی کاره ای؟ یعنی چی ما رو بزنن کره شمالی بزنن؟ یعنی چی ما رو بزنن چین بزنه؟ تو رو بزنن خودت باید بزنی. توکلت باید چی باشه؟ به خدا. ذکر و شکر نصرت‌های قبلی خدا. آقا توی جنگ احد میدونی که خداوند نصرت نکرد. می‌دونید؟ جنگ احد جنگایی بود که خدا نصرت نکردش. خداوند بهشون میگه آقا من تو جنگ قبلی 3000 تا فرشته براتون فرستادم، نصرتتون که الانم بخوام 5000 تا میفرستم. ولی میگه که خدا نصرت خاصی نکرد اینا رو، شرط گذاشت برای نصرتش. خب بعد اهل توکل باشید، اهل ذکر همون شکر نعمت بکنید. شما جنگ بعد تمام شد، بعضیاتون برگشتید گفتید ما فاتحان بدریم، شروع کردید شکر نعمت نگردید، نگفتید خدا این کارو کرده بود، شروع کردید به خودتون همه چی نسبت دادن. خدا اینجا مهمه براش. ظاهرا نصرت حداقل تو مرحله اول نصرتی اتفاق نیفتاده. برخی از افراد عدم اطمینان قلبی داشتن به وعده های خداوند، بعد اینا اطمینان قلبی نداشتن، هی میگفتن این وعده ها چیه، این وعده هایی که میده ما اینا رو میتونیم چیکار کنیم، اینا الکیه. شروع کردن شبهه کردن تو بحث این موضوع. مثل خیلی از افراد الان ما میگه آقا ما میتونیم اسرائیل رو شکست بدیم، بعضیا میگن اینا چیه دارید میگید، از قبلش هم میگفتن، الان هم بعضیا میگن دیگه. ما میگم هم اسرائیل که سر جای خودش داره، آمریکا هم سر جای خودش داره، ایران فاتح کره زمین خواهد شد، همین جاها رو فتح خواهد کرد ان شاء الله به زودی، ولی به اذن الله، با توکل بر خدا، اگه نصرت خدا بیاد. یه نکته جلوتر، بحث مقوله ربا، چرا آدم ها توکل نداشتن؟ جالب، وسط خدا بحث جنگ یه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، چرا ربطی داشت به جنگ؟ خدا وسطی که داره جنگو میگه، میگه ربا نخورید. این نشون میده که آقا رباخاری باعث میشه اهل ذکر نعمت نشی، شکر نعمت، اهل توکل نشی. رباخار اهل توکل نمیشه، که همش توی قماره، تو ربا، تو این حالتاست. همش نگران، آقا خیلی از آدما نگران جنگ نیستن، میگن که بورس چی شد، دلار چی شد، طلا چی شد. آقا تو فاز ربا نباید باشی، مراقب باش. اونی که رباخار باشه کمن توکلش میشه کم میشه. بعد میاد همینجوری جلوتر، من دیگه اونا رو میذارم. جالبه، یکی از مهمترین آیات ظهور خدا وسط جنگ، بعد جنگ احد، میگه آیه 133، تمام، بسار و الى مغفرت من ربکم و جنت عرض و السماوات و الارض. چقدر عجیبه، اینا هنوز توی مکه مدینه گیر کردن. اینا توی مدینه یه فسقله بوده، یه شهر خیلی کوچولو بوده، یه من داری کوچولو، اینا اینجا رو هنوز تثبیت نکردن، تو مکه دارن شکست میخورن. خدا وسط این قضیه میگه شما قرار کل آسمان ها و زمین رو بگیرید. الان من گفتم کره زمین، شما تعجب کردید. خدا اونجا میگه کل آسمان ها و زمین قراره شما تبدیل به بهشتش بکنید. چیه تو اینجا گیر کردید؟ آقا ما همین الان اون قومی که وکیل ماجرای انبیا بشه، کره زمین که چه عرض کنم، بقیه هم باید همون درست کنه. خدا با دست همون قوم درست خواهد کرد. نگاهتون رو باید وسیع کنید خدا، ولی ما باید درست باشیم. خدا کارش درسته. اینم خیلی عجیبه. این از اینا میگذرم دیگه. و آیه این که میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، این هم تو جنگ بدره، تو جنگ احده، وسط جنگ احد میگه نباید سست شید، نباید نگران بشید. همین الان ما بعضیا سستن. ای بابا ولش کن جنگو دیگه. یا الله اینا در جنگ کردیم، اونا زدن ما هم زدیم. این اسمش تهنوه. خدا میگه لا تهنوا. هدف و مشخصه، شما باید اسرائیل بگیرید، سست نباید بشید اصلا تو این مسیر. اگه نگیرید دوباره اون میاد شما رو میزنه دیگه. خب جنگ احد اینا کار تموم نکردن، چی شد؟ شد جنگ بعدن احزاب، همه با هم جنگ شدن، ریختن رو سر رسول الله. نه اگر نکنی اونجا کاری که باید بکنی نکنی، بعدن تاوان سنگینتری ممکنه بدی، یعنی تاوان سنگینتری باید بدی. بعد میاد جلوتر، بعد فرماید که این یمسس کن قرحون فقط مثل قوم قرحون مثل، میگه اگر به شماها آسیب میرسه اینقدر آسیبای خودی رو نگید، به اونورم آسیب رسیده، آسیبای دشمنم بگید. بعد میاد جلوتر، بعد میاد این جنگ ها رو خدا میگه من گذاشتم که تا بفهمم که افراد به درد بخور کیان. آقا الان همین جنگ اتفاق افتاد، آدمای شما اینقدر آدم میشناختید؟ فکر میگیدید تو شهرتون اینقدر آدم خوب باشه؟ آدما قبلش میگفتن بابا کشور رو گرفتن خیلی یاد، ولی الان شما میری بیرون میگه چقدر آدم خوب زیاده، چقدر خانم چادری زیاده، چقدر آدم با صفا زیاده تو این شهر. خب اینا نگاه کنید، خداوند فرمود که اگر این صحنه ها پیش میاد اینجور آدما بزنن بیرون. اون که گفت امام شهید که مبعوث میشن مردم، اوج مبعوث شدن میشه و یتخذ منکم شهدا، شما باید شهید بشید، لیدر دنیا باید بشه، ان شاء الله قوم شیعه ایرانی لیدر دنیا، محور دنیا میشه، اسمشون میشه شهید، شهید زنده ولیا. و بعد میراد جلوتر میفرماید که از مرگ نباید بترسید. تو جنگ این ویژگی مهم شیعیانه دیگه، از مرگ نمیترسن. خب پس معلومه تو جنگ احد چرا شکست خوردیم؟ چون یه دی از مرگ ترسیدن، چون اونا از مرگ ترسیدن یه اتفاق افتاد. یه نکته دیگه، به اشخاص نباید توکل کرد. خداوند فرماید که و ما محمد الا رسول. فقط قد خلت من قبل هر رسول، قبل رسول الله هم رسولانی بودن. افا ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم. اگه ایشون میگه حالا گیریم، اصلا اون خبر درست بود، ایشونو کشته باشه، حالا که چی، باید فرار کنی؟ الان گیریم رهبری شهید شد، باید چی، باید فرار کنیم؟ میگه کجا میخواید برید؟ میگه که همه چی با منه. خدا فرماید که وسیجز الله الشاکرین، خداوند محور تو اینجا. بعد میاد جلوتر میگه که آقا تو جنگ باید شما، این چیزایی که ما تو این چند ماه داریم تاکید میکنیم، تو جنگ شما باید معارف جنگو بدونید. جنگ معرفتی داره، باید بدونید تو جنگ مرگ دست خداست. من روز آخری که قبل از اینکه آتش باز بکنن یه بمب سنگین خورد تو بازار مولوی تهران. کی کاری کرد این منفجر نشه؟ من کی کاری کرد؟ دست خداست مرگ. من بخوره میتونی شما کشته نشی. آقا اینها یه جوری زدن بیت رهبری رو، خیلی از جناها زاش قابل شناسایی نبوده. این آقا مجتبی چجوری زنده مون؟ چجوری زنده مون؟ اونا توییتی که ترام روز اول زد این بود که تمام رهبر فعلی و بعدی و بعدی رو من زدم. چرا نزده بود؟ او خدایی که بخواد زنده نگه داره زنده نگه میداره، ولو بعد از چند تن بم شاد بشه. اونی که بخواد زنده نگه داره زنده نگه میداره. خدا میگه آقا این معرفت داشته باش، مرگ دست منه، من طبق کتابی که من قرار بدم اتفاق میفته. یا جلوتر بعد نماید که فقط به نصرت خدا داشته باشید. سلاح روب، سلاح قوی دست خداونده، اعتماد به وعده صادق خداوند. ولقد صدقکم الله وعده، خداوند وعده راست میده. این عملیات های ما اسمش میشون وعده صادقه، یعنی ما به وعده صادق خدا اعتماد داریم، وعده که خدا میده راسته. تو جنگ احد بعضیا میگفتن این وعده‌ای که میدید الکیه. بعد برخی اراده دنیا دارن، برخی اراده آخرت. این آیات حیفه نتونیم زیاد بررسی بکنیم. یا کنید تو جنگ بدر آیه 154 خیلی آیه عجیبی هست. جنگ احد خیلی‌ها دچار غم شدن. بعد خدا میگه من به اینها رو به یک خوابی فرو بردم، کم کم نصرت خدا میاد. بعد اینا که بلند شدن درست شدن. میگه ولی یه گروهی بین شما بودن، یه و طائفتون قد اهمتهم انفسهم. این آیه رو حفظ کنید. این آیه ما 10 سال بودن با این آیه آشناییم. از اون موقعی که آشنا شدیم یکی از آیه دیگه همیشه سعی کردم بذارم جلوی چشمم. میگه و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه بعضیا بودن همه همتشون خودشون بودن، فقط به فکر خودش بود تو جنگ. اونایی که تنگر رو رها کردن ها، اونا یه بخشی این ویژگیشون بود. میگه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینا در دوران جاهلیت داشتن زندگی میکردن. بعد خداوند شروع میکنه از این قوم حرف زدن. طائفتون قد اهمتهم انفسهم، اینو مراقب باشید، همت شما و خدا باشه نه خودت. میاد جلوتر دیگه، من آیه تو صحبت نکنم. بعد یه مقدار خداوند فرماد که میدونید چرا بعضیا برگشتن فرار کردن؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان. شیطان وارد میدان شده بود. میگه شیطان اینا رو لغزون. چرا؟ به بعض ما کسبو. آقا اعمال بد داشته باشی شیطان پاتو میلغزونه سر جایی که باید بلغزونه. راه نفوذ به شیطان ندید، تحلیل علکی نکنید، به خیلی ها که نباید توهین کنید توهین نکنید. بعضی آدم ها تو انتخابات قبلی یه اشتباهی کردن، تا همین الان دارن سینه‌خیز راه میرن. آقا یه اشتباه اونجا کردی، اشتباهت رو بپذیر، بلند شو. چرا کاری کردی؟ من همین الان به عینه برام واضحه. بعضی از این آدم هایی که دارن توییت میزنن و مطلب میگن چرا میگن، یه اشتباهی تو انتخابات قبلی کردن، هنوزم که هنوز مصرم به اون موضوع. فلانی ها چون کوبیده اونجا، الان هم کار خوبه اونم نمیره، بازم داره میکوبدش. آقا تو فلان آدم اونجا کوبیدی، انگار همون نگه داشتی با خودت، نگه داشتی کینه رو بریز بیرون. به خاطر این سعی کنید خیلی در مورد افراد قضاوت زیاد نکنید، مگر اونجایی که بیان باشه قضاوت زیاد نکنید، اینا بعداً دست و پاتون رو میگیره. شما الان فلان واقعا چجوری روشون میشه بعضیا، کسانی که شهید لاریجانی رو متهم خیانت میکردن من چجوری روشون میشه؟ طرف من میبینم هنوزم داره میگه آره دیگه، حالا اونم که اونجوری بودش، با کنایه هنوز حرف میزنه. یعنی شهادت ایشون هم این آدم رو بیدار نکرد، آدم شهید جا پا خون داد با این کار. از شهید لاریجانی هیچی نمون غیر یه دست، همه چیشو داد و هنوز اون، چون طرف یه سال پیش تحلیل کرده بود که این خائنه، این منافقه، الان دست ور نمیداره، شهید هم شده، میگه از کجا معلوم اینا شهید شدن؟ شما میگی شهید چجوری شده؟ بابا خدا نخواد هیچ کسی، بعد چرا فلانی نمیشه شهید؟ بعد چرا فلانی خون از دماغش نمیاد؟ باید مراقبت کردش، خدا این چیزا رو حساسه. بعد میاد خداوند در مورد قتل و موت صحبت میکنه، میگه چه لا این قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرتكم من الله ورب. بعد میاد جلوتم آیه خیلی مهمو میگه، نماد ان ینصرکم الله فلا غالب لكم. یا آقا اگر خدا شما رو نصرت کنه هیچ کی نمیتونه بر شما غلبه کنه، اگه خدا نصرت نکنه چی؟ خب مغلوب میشی، ولو امیرالمومنین در لشکرتون باشه، ولو شمشیر ذوالفقار دستتون باشه. نگاهی شما شمشیر ذوالفقار دستتون باشه، خود امیرالمومنین اونجا باشه، خود رسول الله اونجا باشه، ممکنه مغلوب بشید. نمونه جنگ احد، ما جنگ احد با امیرالمومنین و رسول الله و شمشیر ذوالفقار و حمزه و همه اینا مغلوب شدیم. چرا؟ چون خدا نصرت نکرد. تو خدا نصرت نکرد. چرا نصرت نکرد؟ خب شما توکل به غیر الله داشتید، فکر میگردید که فلانی هست تمامه دیگه. نگاهی نه، تمام نیستش که. ما اون موقعی که سید حسن شهید شدش، مرحوم سید حسن نصرالله، اون موقع گفتیم آقا توکل نباید به غیر الله باشه، ولو مثبتش، ولو مثبتش. حتی آقا رو زدنم یادتون باشه اینجا ما یه سخنرانی کردیم، اینو گفتیم آقا به غیر نباید، اینم آیاتشه که نباید به غیر، اصلا فقط به خدا باید، خدا بخواد شما پیروز میشید، خدا نخواد نمیشید. خدا نصرتش هم به شرطها و شروطها میاد، نصرت خدا اینجوری نیست که ریخته باشه، نصرت خدا با رحمت خدا فرق داره. رحمت خدا هست، نصرت خدا که همینجا نیستش که. نصرت ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو نصرت کنی خدا نصرتت میکنه. اون کسی که ربا خورده، اون کسی که قد اهمت و منفسهم شده، اون کسی که از مرگ میترسه، اون داره خدا رو نصرت میکنه. نمیکنه، خب خدا هم نصرت نمیکنه دیگه. بگو ولی اینکه امیرالمومنینم بشه، دارو مراقب باشید. نکته بعدی همینجوری دیگه میاد، من بعضیش میگذرم. فرمود اف من تبع رضوان الله کمن با اب سخط من الله. میگه کسانی که دنبال رضوان خدا هستن، تو جنگ باید دنبال رضایت خدا باشی، نه اینکه یه کلیپ بسازیم همه حال کنن. صحنه خلق کن که بذار خدا بگه آفرین. چه صحنه ای؟ خدا بگه لا فتا الا فلانی، بگه عجب جوانمردی بود فلانی. بعضی از این بچه های حزب الله فیلم هایی در میاد بیرون ها، تکی داره جنگ میکنه، در اونا یه خدا خودش صحنه شو میاره بیرون. تو قیامت این صحنه ها رو زیاد خواهید دید، خدا ای آفرین هایی که با آدم ها گفته. لزومن با دیدن این اون نیستش. خیلی ها تو همین جنگ کارهایی کردن که هیچکی ندید، خیلی ها تو این جنگ کارهایی کردن که کسی ندیده. اونا هم مهمن، شما ها لزومن خبر ندارید. اونا که پای لانچر رفتن شلیک میگردن دوباره تیر میخورد بهشون، این آدم ها جوان مردهای هستن، اینا جزو کسایی جزو فتووت دارن، همشون اینا فتیان هستن، فتووت دارن، دنبال رضوان بودن. ایام میلاد امام رضاست، دنبال رضوان خدا باشین تو این جنگ. خدا ببینیم به چی راضیه، جوری جنگ بعد که جوری وارد میدان شد که رضایت خدا جلب بشه، خدا بگه من راضیم، اونجا نصرتش میاد. اون آیه معروفی که خوندید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، مال کجاست؟ مال همین جنگه. اینه که فکر نکنید کسانی که کشته شدن میت شده، نه، اینا احیاء عند ربهم يرزقون. ان شاء الله همه ما از این بحثا درس بگیریم. انتهای سوره آل عمران جالبه، اون آیاتشو بخونید. سوره آل عمران هم زیاد نیست، 200 آیه بیشتر نیستش، اینا رو هم بخونید، مقدار بد نیست، 25 صفحه هم بیشتر نیست، یه مدار اینو بخونید، حالا حفظش نکنید ولی آیاتش رو مدار بخونید. آخرش هم مهمه، آیات آخرش در مورد چیه؟ اولوالالباب، فرمایید که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. آقا جنگ و اولو الالباب میبرن جلو. حالا باید فرصتی بشه زمانی در مورد این جنگ این نگاه محصول سوره آل عمران اینه که آقا بیایید اولو الالباب بشید، بیایید اولو الالباب بشید، کسانی اون صفاتی که اونجا داده، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اینجوری باشیم. قوم ما خدا رو شکر خیلی اینجوری هست، من الان تو قوممون اینجوری زیاد میبینم، شنیدن ایمان آوردن اومدن جلو، قومیه که شنیده و اومده جلو. ربنا و آتنا ما و عدتنا علی رسولت ولا تخزنا یوم القیامه، قوم اینجوری داریم. جلال خداوند این قوم رو سرفراز کنه، قوم ما از قومی که در جنگ احد فرار کرد سرتر هست امروز، قطعا بسیار برتر از قوم احد اون زمان هستش قومی که ما داریم. اینها فرار نکردن، خلیفه اول و دوم و سوم میدونی که جز فراریان جنگ احدن، اینها جز فراریان جنگ احد بودن، خیلی ها فرار کردن. وقتی میگی فقط علی موند و سلمان و ابو دجا اینا، یعنی بقیه فرار کردن دیگه. این قوم ما شیعیان امیرالمومنین هستن، فرار نکردن. اینها حیدر کرارن لا فرار، اینا شیعیان حیدر کرار هستن، نه کسی که فرار میخواد بکنه. تو این جنگ استقامت داشته باشیم ما به فتح خیبر خواهیم رسید، به فتح مکه خواهیم رسید، به فتوحات بزرگی انشاءالله خواهیم رسید به اذن الله با توکل بر خدا. باید نصرت خدا رو جلب کنیم، کاری کنید خدا نصرت کنید، شل نشید. الان اگر فرمان ولی جامعه اینه که تو خیابان باشید، خیابان برای شما حکم تنگه رو داره، خیابان امروز حکم تنگه احد رو داره. فکر نکنید کم کاریه، جنگ امروز تو شهره، اومده تو شهر، پس خیابان میشه تنگه احد این شهر، تنگه احد این جنگ. سعی کنید تو این تنگه احد خوب وایسید، تو این تنگه احد جنگ هنوز تمام نشه، این جنگ ادامه داره. اینا من یه مقدار تو جلسات دیگه هم صحبت، این جنگ ادامه دار خواهد بود حداقل دو سه سال. حالا ببینم ادامه دار منظور یه ما دو ما نه، وای میسه بلند میشه، شب سینوسی جنگ، هی دوران سکوت داره دوباره فعال میشه، دوباره سکوت. به نظر یه مونده یه مقدار از این جنگ، این جنگ با نابودی اسرائیل حداقل فاز اولش تمام خواهد شد، یعنی تا تمام نشده بدونید ادامه داره. این ادامه داره تا اون اتفاق بزرگه بیفته. حتی نابودی اسرائیل هم بشه جنگ ادامه داره، عربا هم باید گوشمالی بشن، عربا هم فتح میشن، گفتم آمریکا اروپا اینا هم هستش، یعنی همه جون به نوبت این قله ها فتح خواهد شد، ولی اولیشونه. ان شاء الله همه ما اون روز خواهیم دید، این قوم پای کار وایسن، خداوند عنایت بکنه ما این کار رو رقم بزنیم. یه صلوات بفرستید. ان شاء الله خداوند به هممون نصرت کنه. ما جلسه قبل حالا بحثای مطرح کردیم که دوستون سوالیمون مطرح کرده، من جلسه بعد اینو صحبت می‌کنم. ایشون مطرح کرده که باید بیشتر با قرآن بیایم یا روایات، نگاه کنید تحلیلامون باید قرآنی باشه، روایات ذیل آیات قرآنه، قرآن اقومه، قرآن اقوم، ما باید روایات ذیل قرآن بسنجیم. به خاطر این اصلا ماجراها دقت کنید، ما اینجا جنگ احد میگیم قرآنی داریم میگیم، من چرا بعضی از ماجراهای رسول الله رو نمیگم؟ چون اونا قرآن نداره، اونا آیه قرآن نداره. ما باید قرآن از بذاریم، روایاتو بیاریم ذیل آیات قرآن تو همه موضوعات، تو بحث فقه هم همینه، از قرآنه. نگاه کنید شما میذارید اقیم الصلاة، روایات ذیل اون سنجیده میشه. ببخشید اطاله کلام شد. هدیه به پیشگاه امام رضا علیه السلام، صلواتی بفرستید. اللهم صل.